جلسه 155 از مباحثه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام وارد می شویم به حکمت 34. در حکمت 33 سه جلسه گفتگو کردیم و بحث رو تمام کردیم. این جلسه وارد میشیم به حکمت 34 از نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام مطابق نقل سید رضی رضوان الله تعالی علیه. عنوان این حکمت رو و این کلمه مولا رو این گونه قرار میدیم که نیازمندی ها و بی‌نیازی ها. اون هم با زیر عنوان برترین مرتبه بی‌نیازی انسان کجاست؟ برترین مرتبه از غنا و بی‌نیازی انسان کجاست؟ کی آدم میتونه بگه من به بالاترین مرتبه بی‌نیازی رسیدم؟ آیا با مال فراوان، با قدرت فراوان، با معنویت بالا، با نفوذ اجتماعی بالا، با قناعت، با چه چیزی؟ چطور انسان میتونه به بالاترین مرتبه از غنا و بی‌نیازی برسد؟ کلمه مولا رو یک بار با هم بخوانیم، مورد ملاحظه قرار بدیم. سید رضی فرمود که وقال علیه السلام، امیر مؤمنان فرمود اشرف الغنا ترک المنا. یه کلمه، یه جمله دو کلمه‌ای دو پهلو، اشرف الغنا ترک المنا، یک جمله شبه منظوم، شبیه یک جمله با نظم شعری، همراه با فصاحت و بلاغت. مولا فرمودن با شرافت‌ترین، برترین مرتبه غنا و بی‌نیازی ترک و رها کردن آرزوهاست. اشرف الغنا ترک المنا، با شریفترین، با شرافتترین، عالیترین مرتبه غنا و بی‌نیازی این است که ترک المنا، که انسان آرزوهایش رو رها کند، گیر آرزوهاش نباشه، در بند آرزوهایش نباشد. خب یک توضیح مختصری عرض بکنیم درباره این کلمه مولا. ببینیم امام علیه السلام برای ما چه پیامی رو ارسال فرمودند با این جمله کوتاهشون. آیا فقط یک نصیحت است؟ اونم نصیحت عامیانه، یا یک موعظه عالمانه است، یا نه داره یک قانون اجتماعی رو برای ما بیان می‌فرماید، داره یک اصل رو بیان می‌کنه در جامعه که باید زندگی رو بر این پایه استوار کرد. با اون نگاهی که همیشه به نهج البلاغه داشتیم و دنبال این بودیم که در نهج البلاغه استخراج کنیم قوانین اجتماعی رو، ببینیم جامعه سالم دینی بر مبنای کلمات امامی که خودش 5 سال حکومت کرده، حاکم بوده است و جامعه رو اداره کرده در اون حوزه گسترده اش، این جامعه بر مبنای چه قوانینی اداره شده؟ امام این جامعه داره برای ما تو نهج البلاغه سخن میگوید. خب اولا یک نکته درباره خود این حکمت عرض بکنم. این کلمه مختصر و این جمله دو کلمه ای از مولا علیه السلام، این کلمه مستقلی نیست که امام در یک جا همین جمله رو فرموده باشن و رفته باشن. این یک بخشی از یک خطبه است به نام خطبه الوسیله. خطبه وسیله، بله وسیله با سین، با سین سنخت سدندونه، خود دیگه 4 دندونه که نداریم، سین سدندونه است. عرض کنم محضر شما که در خطبه الوسیله، که خطبه الوسیله در نهج البلاغه نیامده است، در نهج البلاغه ذکر نشده، اما قبل از سید رضی مرحوم کلینی در روزه کافی نقل کرده. ابن شعبه حرانی در تحف العقول نقل کرده. شیخ صدوق در من لا یحضره الفقی نقل کرده. بعد از سید رضی هم که خیلی ها نقل کردن. این خطبه الوسیله این جمله تکه از آن است، یک کلمه کوتاه از اون خطبه الوسیله است که البته در این کتاب تمام نهج البلاغه که آمدن جمع کردن و استخراج کردن، کار مفیدی هم انجام دادن در این تمام نهج البلاغه، آوردن خطبه الوسیله رو ذکر کردن و آوردن. ولی در نهج البلاغه‌ای که در دست ما هست بین ایدینا، در این نهج البلاغه ها وجود نداره و نقل نشده الا قطعه ای از این خطبه الوسیله. البته همین کلمه یه جای دیگه نهج البلاغه هم آمده، در حکمت 211 نهج البلاغه که چند تا کلمه کنار هم هست، این همین کلمه ی مولا اونجا هم آمده است، که البته اون حکمت 211 کاملش بخشی از خطبه الوسیله نیست، یعنی این جمله هست اضافه هم داره که اون اضافه در خطبه الوسیله نیامده است، که اونجا چند 17 کلمه رو در کنار هم قرار داده، یکیش همینه و اشرف الغنا ترک المنا. برترین مرتبه بی‌نیازی انسان ترک آرزوهایش است. خب این حالا اشاره برای اینکه این متن کجا آمده کجا نیامده. اما نسبت محتوای این جمله مولا تأمل بفرمایید، نسبت به محتوای این جمله این گونه باید بیان کنیم، ملاحظه بفرمایید، ما در زندگی ما در یکی از این دو صورت می‌گذرد، یا در فقر و نیازمندی و یا در غنا و بی‌نیازی، یکی از این دو صورت، یا فقیریم یا غنی هستیم دیگه. بین فقر و غنا حالت سومی در نیازمندی و بی‌نیازی نیست. بله گفتم غنا اقل مرتبش کفافه. تأمل کنید به ذهن کسی ممکن است بیاید که آقا بین فقر و غنا کفاف داریم، یعنی آدم ممکنه نه فقیر باشه نه غنی باشه اما به هند کفایتش دارد. این مرتبه ثالثه نیست، بین غنا و فقر نیست، بلکه کفاف اقل مرتبه من الغنا. اولین مرتبه غنا کفاف است که بهترین مرتبهش در واقع از جهت اقتصادی هم همینه. گفتن به اندازه ای تو دعاها هم هست، طلب روزی به قدر کفاف میکنه آدم که مقدر که آدم آبرو شفص باشه، این بهترین زندگی است، نیازمندیش برطرف میشود و دیگه حالا ثروت آنچنانی هم نداشته باشه. بس این که عرض میکنیم زندگی انسان یدور بینها بین القسمین، بین این دو بخش میگذرد طی میشود، یا فقر یا غناس یا نیاز یا بی نیازی، این درسته این حرف، چون کفاف اقل مرتبه غنا و بی نیازی است. این دوتا میدان زندگی بشر هست. یه نکته دیگه هم تأمل کنید، وقتی میگیم غنا و فقر، این دوتا معنای حقیقی و واقعی و مطلقش نیست، اینا معنای نسبیش هست. یعنی فقر مطلق نیست، غنای مطلق هم نیست. درباره زندگی انسان صحبت میکنیم ما، درباره زندگی انسان فقیر نسبت به اون آقا فقیر، نسبت به دیگری غنیست، نسبیه. غنا هم همینطور. بله، اگر ما این دو رو نسبت مقایسه کنیم بین انسان و خدا، امر فرق میکنه. اونجا غنای حقیقی مربوط به خداست، هو الغنی الحمید، او غنای غنی حقیقی است. در مقابل فقر هم انسان فقیر حقیقی است. انتم الفقراء الی الله، انسان به جایی میرسه که دیگه هیچ، احساس میکنه هیچ ندارد، هرچه هست مربوط به خداست، این میشه فقر حقیقی. انسان فقیر حقیقی است و خدا غنی حقیقی. اما اگر درباره خود انسان و جامعه انسانی صحبت کنیم، فقر و غنا دو تا مسئله نسبی است.
بفهم
بله، حالا عرض میکنم، چشم، میرسیم به اونجا که اشاره میکنم. حالا اون یه بحث خود مفصلی، سوال اینه که فهمودن که این که پیامبر در روایتی مطابق نقلی که شده الفقر و فخری، این الفقر و فخری یعنی چی؟ عرض میکنم چشم، عرض کنم محضر شما که پس فقر و غنا دو تا مقوله نسبی است، دو تا مفهوم نسبی است، مطلق نیست. بگیم غنی مطلق، فقر مطلق، نه. بله، درباره خدا، خدا غنای غنی مطلق است، انسان غنی مطلق نیست. در از کنم محضر شما که غنای نسبی که میگیم، مثلا غنای نسبی در علم هم همینطوره، در ثروت هم همینطوره، در نفوذ اجتماعی هم همینطوره، در مسائل گوناگون دیگه همینطوره، همه چیز نسبیست. خداست که همه چیز مطلق درباره او هستش. این یک نکته. نکته دیگه، این دو نکته در واقع گفتیم. نکته سوم که درباره فقر و غنا بیان کنیم این است که آقا فقر و غنا، فقر بد است، خوب نیست، فقر انسانی در حوزه اقتصاد، همین که فقیرم یعنی ندارم، دستم خالیه، این خوب نیست، هیچ کجا سفارش نشده شما فقیر بمانید. اون الفقر و فخری، اون دو تا از معنا دارد، یکی از این دو معنا، یک این فقر، فقر در برابر خداست. الفقر و فخری، این که من مصداق انتم الفقرا هستم، فقیر الالله هستم، فقر منه. چرا؟ چون پیامبر عبده، عبد هرچه دارد مال خداست. الفقر و فخری، این یک. معنای دومش، البته ما یک جزوه ای رو نوشتیم که شاید از کنم محضر شما از عمر نوشتنش شاید 26-27 سال میگذره ولی هنوز چاپ نشده، یعنی توفیق پیدا نکردیم چاپش کنیم، یه بحث مفصلیه، بیش از 400 صفحه است. 26-27 سال بیش نوشتیم ولی خب دیگه شاید مثلا 20-30 صفحه آخرش مونده. تحت عنوان اسمش هم این بوده، یه پژوهشی بود انجام دادیم، فقیر مستمندان و معصومان، فقیر در نزد ائمه معصومین و انبیا چطور بودن، با فقر با فقیر چطور رفتار میکردن. اونجا این بحث رو اشاره کردیم، الفقر و فخری اقوالی دارد بین العامت و الخاصه، بین شیعه و سنی اقوالی داره، توضیحاتی داره، معنای عرفانی داره، معنای فقهی دارد که اون سر جای خودش. حالا یک، اینی که اینجا عرض میکنم اینه، یک، الفقر و فخری یعنی فقر الالله. دو، فقیر سبک باله، محاسبش هم سبک بالیست، سبک است. محاسبه فقیر در باب محاسبه غنی سبکه. پیغمبر میگه اینه که منی که تحمل فقر رو دارم، میتوانم فقر رو تحمل کنم، برای من افتخار است که سبکبال باشم در درگاه خدا. ولی مأمور نیست کسی که فقیر باشد، هیچ کسی توصیه نشده که فقیر باشه، تلاش کردن گفتن از فقر بیرون بیا، اقلش توصیه کردن به کفاف برسید، بعد کفاف برسید. خب این هم از کنم محضر شما. نکته دیگر، پس فقر خوب نیست، غنا خوب است، غنا خوبه، توصیه هم شده، سفارش هم شده، اما غنا یک نوع نیست. غنا به یک تعبیر دارای مراتبی است، دارای مراتبی است. اولا خود غنا علی قسمین، غنا دو قسم است، یک غنای مادی، دو غنای روحی و معنوی. غنای مادی همینه که آدم دستش از پول خالی نباشه، از ثروت خالی نباشه، این غنای مادیه، خوبه، این خوب است که انسان نیازمند کسی نباشه، دستش رو پیش کسی دراز نکنه. حتی توصیه هم شده، فرمودن هرچی دستت بیشتر پر میشه بیشتر خرج کن، نه اینکه هرچی پر میشه نگهش دار، اگه یه ذره وضعت بهتر شد تو زندگی توسعه بده، علل عیال بر خانوادت توسعه بده. وضعت که بهتر شد، همیشه وقتی وضعت خوب نیست، خب اگر نمیکره گوشتم میخری دوناش ریز ریز میکنی، اما اگه یه ذره وضعت خوب شد دوناش رو درشتر خورد کن. اینقدر خلاصه این طبیعیه. لذا عرض کنم محضر شما که غنای مادی اینه، سفارش هم شده که آدم بتونه اقل مرتبه غنا رو پیدا کنه و برسه، اما این غنا بالاترین مرتبه غنا نیست. سوال، غنا چند جور داریم؟ غنای خوب داریم، غنای خوبتر داریم، غنای برتر از خوب یعنی برترین مرتبه غنا هم داریم. غنای خوب، غنای خوبتر، خوبترین غنا، برترین مرتبه غنا. شاید بشه اینطور گفت غنای شریف، غنای شریفتر که به این روایتم نسبت بدیم، و اشرف الغنا، هم غنای خوبه، غنای خوبتر هم داریم، مرتبه بالاتر، اشرف الغنا هم در قابل تصور هستش. در بحث غنای مادی و معنوی، مادی و روحی بیشتر شما این اصطلاح رو به کار ببریم، در غنای مادی و غنای روحی، سوال کدوم می که از این غنا مثل غنای شریفتر یا اشرف الغنا به شمار میاد. مولا فرمود اشرف الغنا ترک المنا، اشرف بالاترین مرتبه غنا ترک آرزوهاست. این کدامه؟ یعنی آدمی که در حوزه مادی ثروتش بیشتر بشود، هرچی ثروتش بالاتر باشد آرزوها رو رها کنه؟ این که برعکس الان این باشه در جهان برعکس، هر کی ثروت بیشتره آرزو بیشتری هم داره، هر کی وضعش بهتره آرزوی داشتن بیشتر هم میکند. استثناء ممکنه بعضی وجود داشته باشه، ولیکن قاعده کلی اینه، قاعده کلی اینه. گفتن دنیا، جذب دنیا گفتن مثل نوشیدن آب شوره، هرچی میخوره تشنه تر میشود، تشنه تر میشه. خب عرض کنم اما اون غنایی که اشرف الغناست چه غناییست؟ اشرف الغنا غنای روحیست، غنای نفسیست. غنای نفسی یعنی چه؟ یعنی آدم نفسش سیر باشد، ولو دستش گرسنه شکمش گرسنه است. اگر نفس انسان اشباع شد، روح انسان سیر بود، اگه دستم خالی باشه صورتتو با سیلی سرخ نگه میداری. اما اگر نه، نفس انسان گرسنه باشد، اگر حساب بانکیتم صفراشو نتونی بشماری باز هم انسان گرسنه است، باز هم انسان سیر نیست، دارد اما سیر نیست. چرا؟ چون روح سیراب نشده. غناش غنای ظاهریه، روح سیراب نشده، بازم نشانه گرسنگیش اینه. هر جا بتونه سر دیگه کلا بذاره میذاره، هر جا بتونه یه تیکه به مال خودش جمع بکنه میکند، هر کار بتونه بکنه میکنه. از این سیر نشدن میگن ملائکه میخندن. میگن یکی از جاهای روایت داره تو موازر عددی است، میگن چند جا اگه اشتباه نکنم 6 جاست، 3 جا ملائکه گریه میکنن به حال انسان، 3 جا میخندن. یکیش اینه، اونجایی که ملائکه میخندن اونجایی که میگن وقتی از کنم محضر شما این زارع و کشاورز یه اخذل معول، معول یه چیزی شبیه بیل، میگه اینو برمیداره میره سر مزرعه. اونایی که کشاورزن میدونن بعضی از زمین کشاورزی یه مرز بیشتر وسطش نیست، دیوار نیست، یه مرز گلیه، یه نیم متر 20 سانت مثلا 50 سانت 60 سانت وسط این زمین و اون زمین هست. میگه این میره یه اخذ المعور و یغرب بهی جدو بهل جدران، این بیلی که میاد میده تو سر زمین علفای کشاورزی بکنه، یه بیلی میزنه یه ذره از اون مرز ور میداره که یه بوته یه گندم اونجا بیشتر سرد بشه. دقت فهمون چه از میکنم؟ یه مرزی وسط دوتا زمین هست، این خود مرز مشترکه، ایشون میاد این زمین آقا چند جریب زمین داره، هکتار زمین داره، اینجا میاد وقتی میخواد این علفای هرز رو بزند اصلاح کنه، یه بیلم میزنه از اینجا اون مرز مشترک رو بر میداره سر زمینش میکنه که یه بوته یه برنج، یه بوته یه مثلا گندم، یه دانه یه لوبیا بیشتر سب بشه اونجا. میگه اینجا ملائکه بیخندن، میگن که ما شب اتمنها و این همه که داری سیر نشدی، افتش بعملها و از اینم بگیری سیر میشی یا نمیشی. این نشانه اینه که انسان غنای نفس نداره، 10 هکتار 50 هکتار زمین داره، اما یه بیل میزنه یه وجب هم اضافه کنه هنوز. این معلومه که غنای روحی ندارد، غنای روحی نداره. اشرف الغنا غنای روحیه. واقعا تو جامعه آدم نگاه میکنه میبینه بعضی افراد دستشون خالیه، یعنی از خونم که لقمه نان به خورنمی دارن، اما اونقدر از یه روحیه با عزتی برخوردارن که حاضر نیست ابدا در برابر هیچ کس. اما بعضیا ببینی خب حالا تو سال انتخابات و در آستانه تبلیغات و اینجور چیزا بعضی ببینی آقا وضعش هم آلاف و علوفه، ولی تا کمر خم میشه در برابر یک آقایی که حالا اگر به جایی رسید یک هوای او رو هم محضر شما داشته. اینا غنای نفسی و غنای مالی است. اون وقت از کجا میگیم غنای نفسی برتره؟ ببینید پیغمبر فرمود، امیر المؤمنان فرمودن، امیر المؤمنین و پیامبر، این دوتر رو از هر دو نقل شده، در امالی صدوق از پیامبر، در غرر الحکم از امیر المؤمنان فرمود خیر الغنا غنا نفس. تعمل فرمودی چه از کردم؟ فرمودن خیر الغنا غنا نفس، بهترین بینیازی بینیازی نفسی و روحی انسانه. در جای دیگه دوباره فرمود الغنا فی القلب والفقر فی القلب. غنا جاش قلبه، فقرم جاش قلب است. یعنی اگر قلبت سیر بود، همش دنبال مال این اون نبود، تو غنی هستی ولو اینکه حساب بانکیت خالی باشه. اگر شما قلبت فقیر بود، بدون که دستت هم فقیره، چون قلب میشه امام البدن دیگه، امام بدن فقیر باشه حتما مأموم بدنم فقیره دیگه. امام بدن که فقیر باشه، مأموم دستم فقیره، زبانم فقیره، چشمم فقیره، نگاه میکنی همش دنبال اینه که یک چیزی به شما بگیری از کسی، دستت همینطور، زبانت تملق میکشی تا چیزی بگیری. فهمود الغنا فی القلب والفقر فی القلب. اینو دومیشم به هارالانوار مرحوم مجلسی نقل کرده. وقت این غنای نفس میشه عزت نفس، نتیجهش میشه چی؟ میشه عزت نفس. اشرف الغنا غنای نفسه که نتیجه میشه عزت نفس، هرگز حاضر نیست. وقت این ناظر مسائل اجتماعی هم میتونه باشه، فقط به فرد نه، جامعه اگر غنای نفس داشت، ولو اینکه مشکلات داخل جامعه هم داشته باشه، حاضر نیست در برابر یک دولت مستکبری که میخواد او رو ذلیل کنه سرخم کنه. نه، در مقابل اگر یک دولتی غنای مادی داشت اما حاکمان اون جامعه اونها غنای نفسی نداشتن، سرمایه دارن، الان تو همین منطقه خودمون ملاحظه کنید کشورهایی هستن که اینها در حوزه درآمد سرانه ملی، سرانه درآمد ملی که اصطلاحاً در حوزه اقتصاد بیان میکنن، در سطح بسیار بالایی هم. شما نگاه بکنید ممکنه در 40 سال گذشته 50 سال گذشته پول ملیشون یه صدم، یه دهم، یه هزارم بالا پایین هم نکرده، بالا پایین هم نکرده. پول ملیشون شاید برترین از کنم مبلغ ارز رایج در منطقه است، در کشور هاست، بعضیش در دنیاست، از دلار هم بالاتر. بعضی کشور منطقه ما دینارشون 3.5 دلاره، یه دینار 3.5 دلاره، 3.5 برابر دلار قیمت داره، درآمدشون هم بسیار عالی است. اما همینها در برابر دیگران ذلیلن، حتی برای خرج کردن پول خودش، حتی برای خرج کردن پول خودش. این اون غنای، نمیخوام بگم اون بده ها، این که آدم سرمایه کشوری داشته باشه، درآمد سرانه ملی بالا باشه، از کنم از آینده خوف و خطر نداشته باشه، این همش باید باشه، باید باشه. اما یکی از مسئولین کشور نقل میکرد، مال خیلی مثلا مال شاید یک و نیم دهه پیشه، یه وقتی میگفت یکی از مسئولین یکی از کشورها رو با هم بودیم، نشسته بودیم، بعد صحبت از درآمد و اقتصاد و بس امریکا و اینها شد، میگه بهشون گفتم که شما که این همه سرمایه دارید تو کشورتون، چرا اینقدر از آمریکا میترسید؟ چرا حاضر نیستید در مقابل آمریکا یه کار خودتو انجام بدید؟ جوابش این بود، گفت درست ما سرمایه مال ماست، شریک تجاری هم بودن، گفت درست سرمایه‌ای که وسطه از 100 تومن مثال، گفت 80 تومنش مال ماست، 20 تومنش مال آمریکاست، اما از همین 100 تومن 80 تومن اختیارش دست آمریکاست، اختیارش دست ما نیست. این میشه چی؟ میشود ریشش همون غنای نفسی و یا نیازمندی نفسی است. لذا عرض کنم محضر شما که غنا نفس اشرف الغناست. اشرف الغنا، غنای نفسی که آدم روی پای خودش بتونه بیسته، اون مقداری که داره روی پای خودش بیسته، خودش تصمیم بگیره برای یک دینار خودش، خودش تصمیم بگیره برای چاهای نفتش، خودش تصمیم بگیره برای از کنم محضر شما انرژی هستهیش. نباید اجازه بهش بدن که این کار رو انجام بده، اون کار انجام نده. بله ممکنه مشکلاتی هم به وجود بیاد، مشکلاتی به وجود میاد، اما هرگز حاضر نیست انسان که اگر غنای نفس نبود اون جامعه، اون ملت، اون دولت تصمیم مستقل نمیتونه بگیره، تصمیم مستقلی نمیتواند بگیره. خب این شد اشرف الغنا. امیر مومنان فهمود اشرف الغنا، برتری غنا که اون غنای نفسه، غنای روییست با اون تقسیماتی که بیان کردیم، البته با معنای نسبیش، چون غنای مطلق مال خداست. غنای نسبی، اشرف مرتبه غنای نسبی چیه؟ ترک المنا، رها کردن آرزوهاست. منا جمع امنیه هست، از همون ریشه تمنی به معنای آرزوست. اگر یاد دوستانی که از قبل تو جلسه شرکت می کردن باشد، در حکمت 19 نهج البلاغه که اونجا گفتیم من جرا، در از کنم کلمه امیر مؤمنان اونجا این بود که فرمود بل من جرا به عنان عمله اثر به عجله. امیر مؤمنان فرمود هر کسی که دنبال آرزوهاش بره، عنانش رو بندازه رو گردن آرزوهاش، هر کجا آرزوها او را میکشاند او هم برود، این آخر تو دام مرگ میافته. یعنی مرگ به سراغش میاد، به آرزوش نمیرسه. آخر مرگ به سراغش میاد اما به آرزوهایش نخواهد رسید. اونجا در اون حکمت 19 هم به طور مفصل درباره آرزو صحبت که مثلا آرزو یعنی چه، فرق آرزو با رجا امید و عمل با الف چیه، مفصل مفهوم شناسی کردیم و بیان کردیم. دیگه بر نمیگردیم به اونجا، قرارمونم این بوده که دیگه وقتی یه بحثی یه جایی گفتیم دوباره ارجاع بدیم به همونجا. خب عرض کنم اما نکته که باید بگم درباره این که تمام کنم، همین یه جلسه دیگه این بحث رو تمام کنیم چون این بخش دومش اونجا گفتیم، این است که ترک المنا، منا مطلق آرزو مذمت نشده، مقصود از آرزویی که مذمت شده آرزوهای بلند مدت. در اونجا عرض کنم محضر شما که بیان کردیم در اون بحث حکمت 19 هم گفتیم که آرزوهای بلند یا غیر قابل تحقق است یا بعید التحققه، یا تحقق پیدا نمی کنه، واقع نمی شود، یا خیلی باید انتظار بکشی، معلوم نیست آخرش هم تحقق پیدا بکند. اون آرزوهای اینچنینی، اگر انسان به آرزوهای اینچنینیش گره بخوره، طول المنا، طول العمل، این در روایات اون که مذمت شده اینه. اینجا هم که میفهمد امیرمان ترک المنا همین طول المنا هست و طول العمل هستش. بله بله تو نجم الاغه هست. بله نه، کسی که آرزوش رو طولانی کند عملش بد میشه. چرا؟ چون هم گیر اون آرزوشه، همه تلاش میکنه اون آرزو تحقق پیدا کنه. خب آرزو معلوم نیست حتما درستم باشه، معلوم نیست حتما درست شرعی و اسلامی و دینی و اخلاقی هم باشه. لذا عرض کنم محضر شما که از اینجا وادار میشه تو فضا، وادتون هدفم اینه که به اونجا برسم، از هر راهی میرسم، لذا هدفم وسیله رو توجیه نمی کند، هدف وسیله توجیه نمی کنه. این من هدف وسیله توجیه میکنه، از غلطیه دیگه. ما میخواییم هدفمون اونجاست، بلکه اون وقتی چون همش اینه که به اون راه برسم، از هر وسیله حرکت میکنم. لذا فهمودن طول المنا. این در قرآن هم بیان شده، در روایات هم بیان شده، سوره حدید آیه 14، ینادونهم الم نکم معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی حتی جاء امر الله، که اینجا هستان سخن از گفتگوی منافقان و مؤمنان هستش. در روایات همین طول العمل و طول المنا خیلی وارد شده و خیلی هم مورد مذمت واقع شده، یعنی پیغمبر و امیر و هر دو از دو چیز بر امت ترسیدن، دو چیز رو ترسیدن، یکیش طول العمله. فرمود پیامبر اسلام ان اشد ما اخاف علیکم خصلتان، اونه که شدیدترین چیزی که من میترسم شما در دامش بیفتید دو چیزه، یک اتباع الهوا، پیروی از هوای نفس، و دوم طول العمل. چرا؟ اتباع الهوا فانه یعدل عن الحق، اتباع الهوا آدم رو از حق رود برگردان میکند، عدول میکنه از حق. و اما طول العمل فانه یحبب الدنیا، طول عمل اینجا از زبان پیغمبر فرمود دنیا رو برات شیرین میکند، لذا دست از آخرت برمیداری، میشه مصداق من باع آخرت او به دنیا. حالا از این بالات بدتر که من باع آخرت او به دنیا غیره، یا آخرتش رو به دنیای دیگری میفروشه. یا امیر مؤمنان مطابق نقل یحیی بن عقیل، ایشان هم فرموده بعد این که امیران فرمودن انما اخاف علیکم اثنتین، دو چیز میترسم، اتباع الهوا و طول العمل. اما اتباع الهوا فرمود فانه یسد عن الحق، اینجا فهمود راه از حق میبندد. و اما طول العمل فینس الاخره، آرزوی بلند آخرت رو بسا به فراموشش، آرزو دنیایش دیگه، همه هم بشینه که میگه حالا به این برسیم، اهتمام و آرزوش اینه که به ملک ری برسد، میگه حالا اگه ما حسین هم کشتیم بعد توبه میکنیم، ما نه به ملک ری میرسد نه به توبه بعد از اون موفق میشود. حالا فرصت من تمامه، اما این میتونه چند تا نکته دربارش گفته بشه که باید اشاره کنم، که حالا اصلا اگه سوال کنیم چرا آرزوهای بلند پرهیز دادن، گفتن مراقب باشید نزدیک نشید، یه بخشش مال پیامدهاشه، یکی دو تا اینجا عرض کردم، یکی از پیامدهاش قساوت قلبه، وقتی همش با این در آرزوهای بلند درگیری قلبت قسی می شود، قساوت قلب که گرفت انسان دیگه دلش بال کسی نمی سوزد، همه رو فدا می کنه به رسیدن به اون. این در حدیث قدسی هم وارد شده، در روایت از پیامبر هم وارد شده. و یه جمله دیگر هم امیر مومنان فهمود خیلی زیباست، فهمود تجنب المنا، از آرزوها یه بلند تجنب کنید، اجتناب کنید. چرا؟ فانا تذهب به بهجت نعم الله، فرمودن زیبایی های نعمت خدا رو از چشمتون میندازه، نعمت های زیبایی خدا به آدم داده، وقتی که آرزوهای بلند داری این زیبایی از چشمت میفته. این خیلی قابل تطبیق ها، یعنی وقتی که آرزوهای بلند داری خیلی طول، حتی در مسائل شهوانی و نفسی، همسر زیباد از چشمت میفته، همسر زیباد از چشمت میفته، 50 سال، 40 سال، 20 سال، 30 سال باید زندگی کردی، اما چون آرزوهای بلند و تنوع و طلبی و اینها داری، این همسرت از چشمت میفته، ماشینت از چشمت میفته، خونه از چشمت میفته، داربید از چشمت میفته، همه اینا چرای نعمت خداست، اما چون شما آرزوی بلند پروازی داری، همه اینها از چشم میفته. خیلی تعبیر قشنگی است امیر مؤمنان، تجنب المنا فانه تذهب به بهجت بهجت نعمت ها، چشم نوازی زیبایی ها رو از بین میبرد. اندکم، نه اینکه نعمت بهجت نداره، تذهب به بهجت نعم الله اندکم، در نظر شما دیگه هر چی نگاه میکنه شما برات زیبایی نداره. و تلزم استصغار استصغارها لدیکم، کوچیک میشمارید. و علا قلت شکر منکم، و زبان شکر دیگه نخواهید داشت. از توصیه شده فهمودن حادم اللذات، که جناب اسرائیل قاطع الامنیات، اینا رو فهمودن یاد بیارید، برای اینکه آرزوی طولانی نداشته باش یاد اسرائیل بیفت، یاد عزرائیل میفته و قاتل امنیات است، آرزوها رو هر چه آرزو داشت رو که آمد رها میکند. خب امیر امام فهمود اشرف الغنا ترک المنا، میخوای به شرافت روحی، به غنای روحی که عزت روحی و نفسی برات ایجاد میکند به اونجا برسی، آرزوهای بلند رو ترک، آرزوهای میانی که بهش میرسی رو در ذهن بپروران. شهادت امام هادی علیه السلام است که انشاءالله از برادر عزیزمون چند جمله هم استفاده کنیم، بهره مند بشیم. یه جمله من عرض کنم و ایشان فیض روزه امام هادی رو بیشتر کنن. این است که امام هادی جزء مظلومترین ائمه معصومینه. امام هادی رو که معروف عسکری هست، ابوالحسن عسکری، امام هادی تو پادگان زندگی میکرد، اما از همون اول که سامر آمد تو پادگان نبود. امام هادی رو بردن در جایی به نام خان و سعالیک. خان و سعالیک، سعالیک جمع سعلوک، ایلوس، بردن جایی که دزدان حرفه‌ای رو اونجا نگه می داشتن. جسارت محضره. وقتی هم امام هادی مسموم شد و شهادت رسید و بدنش رو غرس دادن، کفن کردن، تشییع جنازه آغاز شد، تشییع جنازه امام هادی غوغا شد تو سامر را. اما یک نفر پشت جنازه می دوید، اونه که می دوید امام عسکری بود، داره تارتن ان یمین نعش و تارتن ان یسار نعش، میگه گاهی سمت راست تابوت، گاهی سمت چپ تابوت حرکت میکرد و واویلتا سر میداد در فراق پدر.
ای گنج معرفت به دل سامرا سلام، ای گنج معرفت به دل سامرا سلام، ابن الجواد حضرت ابن الرضا سلام، ای چون پدر مطهر و معصوم و متقی، ای آسمان علم خدا ایها النقی، خورشید از تشعشع نورت منور است، ماه فلک ز یمن حضورت منور است، در قول و حکم و فعل تو انصاف جاری است، باغ کرامت تو همیشه بهاری است، گنجینه های علم الهی است در دلت، حظ حضور میبرم امشب ز محفلت مولای من، نطقت اگر نبود هدایت نداشتی، راهی به آسمان امامت نداشتی، با نور تو درست شده اعتقاد من، دادی طریق عرضه حاجات یادمان، فهماندگی به ما ادب و احترام را، طرز چگونه حرف زدن با امام را، فهماندهی که شأن رفیع امام چیست، ظرفیت پذیرش فیض مدام چیست. لطفت اگر نبود مقرب نمی شدیم، در محضر ائمه مؤدب نمی شدیم، رکن خداشناسی و درهای رحمتیم، فرزندهای نور و پسرهای رحمتیم. هر کس که باطنن به خدا وصل می شود، با رحمت بلند شما وصل می شود. آقا ای سر و سر بلند سحرهای سامرا، باز است بر گدای تو درهای سامرا. حرف خودمه، ما سائلیم و جای دگر در نمیزنیم، جز خانه شما به کسی سر نمیزنیم. خدا نکنه من را از آن دو چشم شریفت نگاه کن، یا هادی الائم مرا سر براه کن. جسارت به همه مخصوصا استاد عزیزم نکنم، آقا تلاش کردم و این دل ادب نشد، آماده رسیدن ماه رجب نشد. بذار یکم حرفا رو ببرم جلوتر. آقا باقی عمر را نگرانم چه می شود، آماده نیستم رمضانم چه می شود. آره والا، اما امشب ولی به عشق هوایت رسیدم، امشب به قصد گریه برایت رسیدم. از اینجا به بعد دیگه با شماست. آقا شنیدم که غمت بی شمار بود، دور از مدینه بودی و دل بی قرار بود، خاک بر زبانم گاهی تو را به بزم حرامی کشاندم، گاهی تو را میان خرابه نشاندم. بالاتر، جا دادن بین فقیران چرا تو را فدات بشم، بردن بین حلقه شیران چرا تو را. اما آقا هرچند زهر غم جگرت را کباب کرد، قلب مقدس پسرت را کباب کرد، سر را به روی پای حسن می گذاشتی، بهر خودت حنوت و کفن می گذاشتی. بسم الله. می سوخ پیکر تو ولی خانه ات نسوخ، در بین شعل دامن دردانت نسوخ، در کربلای جد شما غم چه کار کرد، طفلی نفس بریده از آتش فرار کرد. امشب دلم شکسته و فریاد می زنم، با محتشم نشسته و فریاد میزنم ای کشته فتاده به هامون حسین من، ای سید دست و پا زده در خون حسین من. یا امام هادی اسم بزم حرام آمد، یاد یه جمله افتادم بذار شعرشو بخوانم. امام هادی و بزم شراب یعنی چه؟ دل پیمبر از این غم کباب یعنی چه؟ محفل حرام بردن آقا رو اشاره کرد، تعارف کرد، بی حیا در حالت مستی بوده گویا، آقای نگاه تند و با معنایی کردن، فرمودن گوشت و پوست و استخوان ما با این ماده بیگانه است. اما بذار چند به چهر برات بخوانم. شروع کردن اشعاری رو در مذمت دنیا ریختن و هم مجلس اون نجیب و با احترام آقا رو از مجلس روانه محل استراحت کردن. عرضم تمام، این یه مجلس شراب که حجت خدا بوده و تاریخ برای ما گزارش کرده. اما یا با عبدالله، آیا همه خبره روزن روزخان پیش محضر میرزای شیرازی شروع کرد روزخاندن، دخلت زینب و علب نزیاد، تازه مجلس شرابو نگفته، تا این جمله رو گفتیدن مرحوم میرزا با صورت زمین خورد، امامه از سر به زمین زد. روزخان گفت اجازه بدن علما ادامه روزه بخوانه، داد زد مرحوم میرزا آی روزخان دیگه از این بالاتر چی میخوای بخون؟ عمه امام زمان و مجلس نامحرم ها ببرن، همه قصد زیارت کنن سه مرتبه. صلی الله علیک یا ابا عبد
يا أبا عبد الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگارا همه ما رو ببخش و بیاموز، توفیق انجام واجبات، ترک محرمات، کرامت بفرما. خدایا قلب امام زمان ما رو از همه ما راضی و خوشنود بدار. خدایا این ظلم بی حد رژیم غاصب صهیونیستی در حق مردم فلسطین و غزه خدایا ریشه‌کن فرما. خدایا رزمندگان اسلام در محور مقاومت از غزه تا یمن خدایا همه را نصرت و پیروزی عنایت فرما. خدایا ما را مدیون شهدا قرار مده، آخر عمر ما رو شهادت و نید به شفاعت شهدا قرار بده. خدایا به حق امام هادی سایه با برکت مقام معظم رهبری رو این نماد حاکمیت امام عصر در دوران غیبت رو بر سر امت اسلام مستدام بدار. خدایا مرزای اسلام، معلولین، مجروحین، سفارش شده ها، اونایی که التماس دعا میگن خدایا همشون رو از سائل لباس عافیت بپوشان. خدایا روح و بشارتی از این محافل و مجالس و ذکر مصیبت ها خدایا به روح همه اموات، شهدا، علما، صلحا، امام راحل، اموات بنده حقیر، این جمع حاضر، پدر مادرها، ذوی الحقوق، عائد و واصل بفرما تعجیل در فرج مولایمون قرار بده. بله خدایا، ماه رجب ماه برکات است، برکات مادی و معنوی تو بر امت اسلام نازل فرما. خدایا باران رحمتت رو بر سرزمین اسلام، بر سرزمین امام رضا خدایا نازل بفرما. مردم رو از این خشکسالی، با این خشکسالی عقوبت نفرما. نسلن در نسل ما رو هم محب علی و اولاد علی قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.